عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم، آقای رضاکیان برنامه رو هدایت میکنه، از این سپاسگزارم. امروز میخوام درباره موضوعی با آقای محسن سازگارا گفتگو کنم که به نظرم موضوع حیاتیست، خیلی مهمه، مربوط به آینده ایرانه. با چند شخصیت درباره صحبت کردم، با دوش عباس میدانی صحبت کردم، با دکتر رضا تقی‌زاده صحبت کردم، با دکتر امین پرهام صحبت کردم و دیدم که در شبکه‌های اجتماعی هم حرکت به سمت اینی که این موضوع تبدیل به گفتمان کلان میشه. تشیع پس از جمهوری اسلام، تشیع پس از، ببینیم چه وضعیتی پیدا میکنه، چون به نظر میرسه که تشیع آماده است از روحانیت طلاق بگیره یک بار برای همیشه. و این موضوع خیلی مهمی است، خیلی مهم، شاید به خاطر سلب اعتماد بین مردم و روحانیت شیعی، به ویژه در جریان کرونا و پیش از اون در جریان آبان ماه و بعد بدتر از اون در موضوع مال باختگان و و و در همه جا روحانیت سکوت اختیار کرد در برابر ظلم و ستمی که به مردم میشه. این نرخ اعتماد مردم به روحانیت رو کاملا از بین برد. روحانیت با انقلاب بر سر کار آمد، همیانان قدرت، بعد به سمت تخذب حرکت کرد، یعنی سعی کرد به خودش تشکیلات بده، حزبی شد، حزب درست کرد، حزب جمهوری اسلامی رو درست کرد، بعد حزب الله رو درست کرد، بعد شروع کرد به و اقدام زنجیره‌ای برای پدید آوردن احزاب حزب اللهی در حتی کشورهای دیگر منطقه، یعنی رفت به سمت تشکل، بعد به سمت قدرت حرکت کرد، از طریق تعصب به سمت قدرت و به فکر رسید که برای خودش ارتش هم ایجاد بکنه. ارتش های اول خصوصی به خاطر هم هست، در یه دوره آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن یه چیز حدود 2100-2200 نیرو داره که در مواقع مختلف ازش نگهبانی میکنه، یه ارتش شخصی برای خودش پدید آورده بود. و رسیدیم به این نقطه، یعنی یک حکومت 40 ساله و بیلانی که امروز در برابر ماست. حالا سوال اینه که بعد از ریختن جمهوری اسلامی تشیع چه خواهد شد؟ تشیع چه وضعیتی؟ فکر میکنم یکی از شخصیت‌های صاحب نظری که بتونه به این موضوع پاسخ بده با توجه به شناخت گسترده‌ای داره از خود نظام جمهوری اسلامی، از هیئتش، از ریختش، از قوارش، زوایای جمهوری اسلامی رو دیده، حتی زوایای تاریک رو، آقای سازگارا درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز.
امیدوارم حال شما خوب باشه. یه مصاحبه میخوندم اشترن با آقای یووال نوا حراری انجام داده بود که خودش یکی از متفکران برجسته دنیای ماست، دانشگاه اورشلیم تدریس میکنه، راجع به همین ویروس کرونا گفت بود یادتون باشه انسان خیلی خطرناکتر از خود ویروس هاست و ما داریم مستاقش رو امروز میبینیم به عنوان ایرانی. وقتی میگه انسان خطرناکتر از ویروس ها، آقای سازگارا بفرمایید.
بله آقای حراری، البته به نظر من قطعا آدم نابغه است، برای اینکه بسیار تیزبین، نکات خیلی زیرکانه ای رو میبینه، ولی در اون معروفترین کتابش که به نظر من بهترین کتابش هم هستش، اون سیپینز به اصطلاح در ایران ترجمه کردن به نام انسان خردمند، کاملا این بدبینیش به نوع انسان دیده میشه، به خصوص چون خودش گیاهخوار، خیلی طرفدار محیط زیست و حیوانات هست، این بلایی که ما انسانها، ما هوموسیپین ها به قول ایشون، بر سر کره زمین و به خصوص حیواناتش آوردیم رو اصلا بر نمیتابه. به هر حال ایشون خیلی به بنی نوع بشر مثل ابوالعلا مهری میمونه، بدبینه. من شخصا خودم عرض میکنم، من درست در نقطه مقابل آقای حراری قرار دارم نسبت به انسان ها. اتفاقا انسان ها بسیار موجودات قابل احترامی هستند و ما انسان ها تنها موجوداتی هستیم روی این کره خاکی که خود آگاهی داریم، عقل توسعه یافته‌ای داریم و درک از خودمون و جهان داریم در ابعادی وسیع، و اتفاقا کوشش این انسان با همه زشتی ها و زیبایی هاش، با هیتلر ها و چنگیز ها و خامنه ای ها و اینها در یک سو، در سوی دیگه گاندی ها و مادر ترزا ها و پیامبران و مصلحین و فداکارانی که همین الان در جامعه پزشکی جهانی میشه دید چگونه جانفشانانه به یاری مردم رفتند، یا بچه هایی که تو محله ها کمیته محلهی درست کردن، در خونه فقرا میرن. این وجوه انسان ها زیباترین زیبایی هاست و باعث میشه آدم کلاه به احترام برای این بنی نوع برداره. من شخصا به عنوان یک کسی که در به این موجود تعلق دارم، در بنی نوع بشر قرار دارم، افتخار میکنم به انسان بودن، به دلیل این انسانهای بزرگ و زیبایی که در تاریخ بودن و امروزه هم هستند و تاریخ سازی میکنن و میبینیمشون. اما بیایم بر سر سوال شما. من اجازه میخوام دو مقدمه رو اول عرض کنم بعد بیام بر سر مشخص سوال شما که بعد از جمهوری اسلامی روحانیت شیعه چگونه خواهد بود. مقدمه اول من این است که ببینید، برتون راسل تو اون کتاب معروف قدرت پاور که اومده سعی کرده با اون ذهن ریاضی فلسفی که داره قدرت رو به عنوان دیفرانسیل و جزء اصلی تشکیل دهنده سیاست در عالم کالبوچه کافی کنه و بگه قدرت چه انواعی داره، چه شکلی داره. یکیش وقتی جمع میشه مجموعا قدرت سیاسی رو شکل میده که میبینیم. او تقریبا 11 جور اگر حافظم اشتباه نکنه در این کتاب قدرت میشموره، از قبیل قدرت سازمان ها، قدرت تبلیغات، قدرت پول، قدرت مؤمنین جانباخته و انسانهای فداکار و امثال هم، قدرت به قول راسل برهنه، قدرت یعنی نظامی، و نشونم میده که هر کدوم از این قدرت ها چه شکل و شمایلی دارند و چگونه اینها با همدیگر رابطه دارند. یعنی هیچ کدوم از این قدرت ها بسیط نیست، یک به اصطلاح شکل واحد نداره، اینها مرکبن همشون و با همدیگه تعامل دارن در یک اجتماع. بنابراین اگر بخوام مطلب راسل رو غرض بگیرم، ببینید مذهب که خب یک فانکشنی داره، مذهب اگه از دید جامعه شناسای کارکردگرا نگاه کنیم، مذهب برای اینکه در طول تاریخ بشر خیلی فانکشن ها داشته، خیلی فانکشن هاشو الان ازش گرفتن، به اصطلاح در عصر سکولاریزم یه موقعی دادگاه و آموزش و طبابت و همه اینا دست مذهب بود، به تدریج اینها رو از دستش گرفته. اما یه فانکشن اساسی داره مذهب، به دو تا سوال قدیمی انسان که تقریبا همزاد پیدایش انسان خردمند هست پاسخی میده که به هر حال بین بخشای زیادی از جامعه طرفدار داره. اون دو تا سوال اساسی نیست که ما از کجا آمدیم و به کجا میریم، بمیریم چی میشیم، مبدأمون کجاست، از کجا پیدامون شده. مذهب به هر حال به این دو تا سوال پاسخ میده. اگر بخوام به اون آیه، بخشی از آیه قرآن رجوع کنیم که در مرگ آدم ها می نویسن بالای اعلامیه ها، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا آمدیم به خدا بر می گردیم. مذاهب در واقع دو تا حرف اساسی داشتن، یکی اینکه این عالم جانی داره، خالقی داره، روحی داره، صامت نیست، کر نیست، کور نیست، ماده صرف نیست که ببینیم به چشم، و او خداست که خلق کرده این عالمو، و بمیریم هم تموم نمیشیم، اعمالمون به شکل دیگری ظاهر میشه، یک دنیای دیگه و یک زندگی دیگری خواهد. اینا صرف نظر از اینکه کسی از جنس باورم هست، یعنی نمیشه کانت در فلسفه یک بار برای همیشه ثابت کرد که ما بعد و طبیعه به این معنی ناممکنه، یعنی ما قضایای جدلی و طرفین عقل ما جوری نیست که به تکافوی ادله برسیم. یعنی تا قیامت من میتونم دلیل بیارم خدا نیست آخرت نیست، و شما میتونید دلیل بیاری خدا هست آخرت هست، ولی هیچ وقت دلایل عقلی به جایی نرسه که قانع کننده باشه. این یه گزینه است، یه گزینه به اصطلاح یه باوره، یه ایمانه. یه کسی میتونه باور کنه، پشتوانش هم شخصیت پیامبران است که این حرفا رو زدن، یعنی مردانی که اومدن گفتن ما رفتیم سیر و سلوک کردیم، در اقیانوس هستی شنا کردیم، کشف کردیم، اومدیم داریم آی مردم به شما میگیم این عالم یک خدا داره، بمیرید هم تموم نمیشید، یه زندگی دیگه. و شما اعتماد میکنی به این فرد، میگی منم باور کردم. حالا دلایل مختلفی است، به هر حال مادامی که این دو سوال زنده است و جوابی که مذاهب به این دو سوال اساسی ذهن آدم ها میدن مقبول یه عده در جامعه هست، مذهب زنده میمونه، مذهب هست، از خودش از بین نمیره. حتی حکومت های کمونیستی که الحادی بودن، سازمان درست کردن برای از بین بردن مذاهب، آخرش خودشون هنوز حضور داشتن قبل از فروپاشیشون، یک بار پراودا نوشت که ما باید بپذیریم، خب شکست خوردیم، نتونستیم بعد از 60 سال مذهب رو از بین ببریم. نه فقط در باور یک پیرزن یا پیرمرد، بلکه جوانان رو سنجش ظاهرا در مسکو کرده بودن و دیده بودن مثلا نمیدونم 60% جوانان میگن ما به خدا اعتقاد داریم. بنابراین مذهب وقتی که حضور داره به سوال مردم، یه سوال مهم آدم ها پاسخی میده که یه این سوال قبول دارن، حالا یه دم ندارن، ولی اونهایی که دارن و میپذیرن سوالو، این حضور باعث میشه مثل هر واقعیت دیگه در جامعه دور خودش سازمان درست میکنه، نهاد درست میکنه، ساختار درست میکنه و در واقع میره تو کاتگوری قدرت. مذهب به نظر من از بین انواع قدرت هایی که راسل میشماره 4 نوع قدرت رو داره، همین الان هم داره، در گذشته بیشتر داشت نهادهای مذهبی، ولی همین الان هم مذاهب در هر جامعه دست کم 4 نوع قدرت رو دور خودشون دارن. یکی قدرت تبلیغه، به هر حال همه مذاهب دستگاه تبلیغی دارن. یکی قدرت پیروان فداکاره، پیروانی که باورمندن و گاهی جونشون هم میگذارن، تعصب میورزن گاهی به یافته های خودشون. البته بشر خیلی بهتر شده، این تعصبات کمتر شده، ولی به هر حال خیلی زمینه ها مثل ملیت هم یک جور تعصب میاره، یا خیلی تعصب ها هست، زبان، فرهنگ، ولی متعصبین مذهبی هم هستن که حاضرن حتی جانشون رو در راه عقیدهشون بدن و اینا خودشون جنس قدرتن. پیروان مؤمن و جانبرکفی که دور هر مذهبی جمع میشن. سوم پوله، مذاهب چون واسطه‌ای میشن برای هم گردوندن خودشون، هم برای به اصطلاح کارهای خیریه، چریتی، ساختاری که درست میکنن، همه موقوفات همه مذاهب دارن، برها از جنس پول، جنس قدرته. مذاهب دستی هم به پول دارن و قدرت به اصطلاح پیروان فداکار، پول و مبلغین و سازمان. مذاهب به هر صورت حول کلیسا، حول کنیسه، حول معبد، حول مسجد سازماندهی پیدا میکنن، بالا و پایین پیدا میکنن، از پاپ پیدا میکنن، اسقف پیدا میکنن، کاردینال پیدا میکنن، کشیش پیدا میکنن، آیت الله عظما دارن، آیت الله دارن، امام جماعت مسجد دارن و انواع سازمان ها رو دور خودشون بجن، که خود سازمان یه قدرته. این 4 قدرت رو تقریبا همه مذاهب برای خودشون دست دارن، حتی مذاهبی که توحیدی به اصطلاح نیستن، حتی مذاهبی که میگن اصلا روحانیت ما نداریم، مثلا فرض کنید بهائیت تعبیه‌ای در درون خودش کرده، تبیه هوشمندانه ای هم هست در دیانت بهایی. محفل های نه نفره، شوراهای ملی، شورای جهانی و مشکل به اصطلاح فتوا و اینا رو اینطوری با انتخاب حل کردن. ولی معذاله به هر حال هر چهار نوع قدرت در همه ادیان شکل میگیره، یعنی پول، سازماندهی و تشکیلات، پیروان فداکار و دستگاه تبلیغ.
ولی دکتر سازگار عزیز، پاره از مذاهب بودن که در روزی روزگاری قدرت‌های وسیع و گسترده داشتن، امروز نیستن، یا اگر پاره از اون هستن دیگه خیلی خیلی کم رنگ هم.
بله.
زاروانیسم بوده، میترائیسم بوده، مانویسم بوده، بسیاری از به اصطلاح شعبه های دین مسیحیت بوده، همینطور در میان یهودیان فرق نمی‌کنه. اینا خیلی کمرنگ شده. فراموش نکنید به هر حال ایران رو به عنوان تنها کشور تشیع میساختن، میشناختن.
حالا من
حتی به این باور رسیدن، هنوزم امروز متاسفانه این باور وجود داره که ترکیب مذهب و ملیت باعث قوام و دوام این مردم شده. حالا پرسش اینه که واقعا اگر تشیع از ملیت جدا بشه، این مردم زمین میخورن، نمیتونن خودشون رو حفظ بکنن. اینا پرسش هایی که امروز مطرحه. برخی از روشنفکران هم سعی میکنن در این کوره بدمن، یعنی بگن این دو جزء از هم به اصطلاح تفکیک ناپذیرن. میخوام ببینم نظر شما چیه.
بله، کاملا درست میگید. ببینید مذاهب هم مثل امپراتوری ها پایین و بالا داشتن. خیلی امپراتوری ها هم بودن، امروز نیستن اصلا یا به شدت ضعیف شدن. امپراتوری روم 2800 سال از پیدایش تا سقوط قسطنطنیه دوام داشت. الان اصلا دیگه امپراتوری رومی نیست، یه کشور ایتالیا از بقایاش مونده، یا امپراتوری عثمانی فرض کنید، یا امثال هم. خیلی پدیده ها ظهور و سقوط داشتن. مذهب از این قاعده مستثنا نبوده. البته در بین همه مذاهب دو مذهب رو میشه گفت که در واقع توانستن برن زیر جلد دو تمدن بزرگ باستانی و تمدن سازی بکنن، یعنی عناصر اونا رو گرفتند، آمالگام درست کردن و چیز کردن. یکی مسیحیت بود که رفت زیر جلد تمدن هلنی، یکی اسلام بود که رفت زیر جلد تمدن ایرانی و حوزه تمدنی که اگرچه در آنچه که تمدن اسلامی هست مصری ها تا حدی هم روم شرقی که ترکیه فعلی میشه و حتی اندلس نقش داشتن، ولی پررنگترین نقش و مهمترین عناصری که تمدن اسلامی رو ساخت آن چیزی که بهش میگیم حوزه تمدن ایرانی درش دخیل بود. بسیاری عناصر رو بهش بخشید یا ازش گرفت. به هر حال ببینید مذاهب، عرض اولم، مقدمه اولم این بود، بنابراین که یادمون باشه مذهب هم مثل هنر هم از بین نمیره. هنر هم یه پدیده ایست، نیاز بشر وجود داره، دور خودش نهادسازی میکنه، نهادهای هنری ساخته میشه، اینفلوئنسرای خودش رو داره، مبلغین خودش. علم هم همینجوره، علم هم همین کار رو میکنه، دانشگاه میسازه، دانشمند میسازه، مجله داره، تبلیغ داره، پول داره، امکانات داره، و اینا همشون با هم تعامل دارن، گاهی زد و خورد دارن، گاهی رقابت دارن، گاهی دوستی دارن، و همه اینها اون قدرت از جنس سیاسی، یعنی قدرتی که به مدیریت جامعه برمیگرده، که همیشه هم یه زلش معمولا به قدرت برهنه متصل میشه، با انواع قدرت ها در جامعه تعامل میکنه، گاهی دوستی میکنه، گاهی دشمنی میکنه، به سراغ نهاد هنر میره، حتی در دموکراسی ها به سراغ نهاد علم میره، به سراغ نهاد مذهب میره، با هم تعامل هم دارد. در دوره هایی بوده که مذهب قدرت سیاسی رو هم در خودش جمع کرده، مثل دوره فرض کنید اروپا در بخش هایی از قرون وسطا، دسته کم نه همه یه قرون وسطا، یا شریک پرقدرت قدرت سیاسی بوده مثل دوره ساسانیان در ایران، مذهب زرتشتی، اصلا ساسانیا با احیای دین بهی اومدن سر کار و در تمام دوره 400 ساله حکومت 450 ساله 30 ساله حکومت ساسانی کاملا شریک قدرت بودش، روحانیت زرتشتی و ساختار مذهب در ایران در دوره های مختلف پررنگ و کمرنگ داشته. اسلام که وارد قطعا در تاریخ کهنسال ما 2500 ساله‌ای که میشناسیم، ورود اسلام مهمترین حادثه تاریخ ماست، برای اینکه مقدار تغییراتی که در جامعه ما داد اصلا قابل مقایسه با سایر پدیده ها یا حمله اسکندر و نمیدونم چنگیز و اینها نیست. شاید انقلاب مشروطه هنوز تبعاتش ادامه داره، چون در واقع انقلاب مشروطه حاصل ورود یا عنصر سوم بود به نام مدرنیته، دنیای مدرن وارد کشور ما شده. تغییراتی که دنیای مدرن داره به جامعه ما میده احتمالاً ممکن است که بزرگتر از تغییراتی باشه که ورود اسلام به جامعه ما داره. اما پدران ما الان که به تاریخ نگاه میکنیم خیلی جالبه، برای اینکه این ناسیونالیزم جدید از قرن 19 همون شکلی شده، گاهی هم خیلی خسارتبار بوده. از دل ناسیونالیزم کور دوتا جنگ جهانی در اومد، بیشترین کشتار تاریخ بشر توش اتفاق افتاد. ولی به معنی هویت ملی جالبش این است که ما ایرانی ها قرنها قبل از اینکه ناسیونالیسم جدید متولد شه چیزی به نام ایران و ایرانی داشتیم. چو ایران نباشد تن من مباد، یعنی درود به امثال فردوسی باید گفت و دیگرانی که ما یک هویتی داشتیم. پدران ما الان دیده میشه که در دو سه قرن اول که هجوم اعراب بود و میخواستن ایران رو عربیزه بکنن، آل من آمدن عناصری از اسلام رو که به نظرشون خوب بود میگرفتن، اما یه جایش مقاومت کردن، رشوه میدادن برای اینکه دواوین خلفا رو که به فارسی بود، چون دیوان نویسی و دیوان سالاری رو ایرانی ها بلد بودن، گردوننده خلافت ایرانی ها بودن، نمیخواستن این به عربی بشه، بالاخره البته عربی شد، ولی حواسشون بود و زبان فارسی که حفظ شد در ایران، ما اولین کشور فتح شده توسط مسلمین بودیم که عرب نشدیم، زبان عربی رو نپذیرفتیم. از پشت سر ما به عقب هم تا تای اندونزی اسلام به دست ایرانی ها رفت، دیگه با شمشیر هم نرفت، با مبلغین و دراویش و بازرگان ها و تجار رفت و دیگه عرب زبان هم نشد. غیر از این ما عناصر دیگه ای رو هم حفظ کردیم در فرهنگمون، مثلا نوروزمون رو حفظ کردیم، سوگ سیاوشمون رو حفظ کردیم، گاهی اسمش رو عوض کردیم، کردیمش امام حسین.
یه دقیقه وقت داریم آقای سازگار، یه دقیقه.
بنابراین ببینید هویت ما اولا مثل بقیه هویت‌های فرهنگی دنیا سیال تغییر میکنه. یک هویت ثابت که هیچ ملتی نه مرداب نیست که باعث بگنده، تغییر میکنه. همین ورود مدرنیته در 200 سال گذشته از مشروطه به این ور به خصوص کلی از اطوار ما رو عوض کرد، مثل همین لباسی که من شما تنمون الان، لباسمون هم عوض شده، روابطمون هم تغییر کرده. اسلام هم که اومد یه چیزایی شد ما تغییر کردیم، یه چیزاییشو حفظ کردیم، یه چیزاییش هم نگفتیم بهش و وارد تعاملی شدیم که حاصلش تمدن ایرانی بیشتر رنگ خودشو به اسلام داد، عناصری رو هم ازش گرفت انصافا. حالا ببینید این ماجرا وقتی که آمد رسید به دوره صفویه، ایرانی ها مبدع و مخترع تشیع نبودند، تشیع در مدینه و کوفه متولد شد، ولی ایرانی ها گرفتن اینو، برای اینکه شروع کرده بودن به مخالفت با خلفا. خلیفه بنی امیه رو ایرانی ها پایین کشیدن، ابو مسلم پایین کشید و وقتی به خودش نامرادی شد ایرانی ها درسی گرفتن که با خلفا نمیشه به اصطلاح اعتماد کرد. یعقوب لیس قهرمان ملی ماست که پا در رکاب کرد خلیفه رو بر بندازه، کسی که من همیشه میگم پدر جد امثال رابین هود و ایناست که این همه افسانه راجبش ساختن، یا دیگرانی. به هر حال ما ایرانی ها ضمن اینکه یک هویت ملی رو داشتیم و اسلام رو در واقع حل کردیم و در واقع تضادی احساس نمیشد، چون هیچ ملتی نمیتونه در تضاد بمونه، در کانترادیکشن بمونه، جوری آشتی داریم یه هویت ملی جدید برای خودمون ساختیم.
خب تو همینجا رو داشته باشیم، در تو باشه تو کجا اومدیم، فوق‌العاده گفتگو رو پی بگیریم. همینان هم اون چی که من استنباط کردم از سخن آقای دکتر محسن سازگارا اینی که تا تشیع جز اندامواره ما نیست، خلعتی پوشیدیم، خلعتی پوشیدیم، ممکنه این خلعت رو اصلا به در آن، ولی اندامواره ما سر جاش. این گفتگو باید حتما پی گرفته بشه، همینانم امیدوارم در نهایت دقت و درایت، چون آینده ایران در گروه همین گفتمان ها و همین مباحث. آجاش سازگارا خیلی سپاسگزارم، گفتگو رو پی میگیریم. ممنونم.